ساعت 5 شام است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با عرض سلام، سید سمی عباس هستم و برنامه این ساعت را آغاز میکنم. در این یک ساعت علاوه بر خبرهای افغانستان و جهان، گزارش داریم در مورد ملاقات نماینده خاص امریکا برای صلح افغانستان با رئیس دفتر سیاسی طالبان در قطر ملا برادر. برنامه های هفتوار هم داریم، اما قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان از زرغونه منگل.
رئیس جمهور افغانستان هیئت را برای بررسی قتل عبدالستار غوربندی موظف ساخته است. تاجیکستان می گوید واشنگتن و دوشنبه روی تقویت امنیت در سرحد میان افغانستان و تاجیکستان صحبت کردند و کشته شدن 40 تن و زخمی شدن 200 تن در اثر ازدحام در مراسم تدفین قاسم سلیمانی. تفصیل خبرها. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان هیئت را برای بررسی قتل عبدالستار غوربندی قماندان پیشین جهادی به کار گماشته است. ارگ ریاست جمهوری با نشر اعلامیه در صفحه فیسبوکش گفته که رئیس جمهور غنی از این هیئت خواسته است که نتیجه تحقیقاتش در این مورد را هر چه زودتر با ریاست جمهوری شریک سازد. آقای غنی این دستور را دیروز دوشنبه پس از دیدار با اعضای خانواده غوربندی و بزرگان و متنفذین کودامن و ولایات پروان، کاپیسا و پنچیر و ابراز غمشریکی با آنها داد. به گفته مقامات افغان، غوربندی وقت یک شنبه در منطقه خیرخانه کابل با 5 تن از همراهانش کشته شد. امرالله صالح، معاون اول تکت انتخاباتی آقای غنی، در صفحه فیسبوک خود نوشته است که غوربندی در اثر یک دسیسه پیچیده بر اساس اطلاعات اغوا کننده توسط یکی از بخش‌های امنیت ملی کشته شده است. تاجیکستان می گوید واشنگتن و دوشنبه روی تقویت امنیت در سرحد میان افغانستان و تاجیکستان صحبت کردند. وزارت خارجه تاجیکستان در اعلامیه گفته است که وزیر خارجه این کشور سراج الدین مهرالدین دیروز در پایتخت تاجیکستان با الیس ویلز، سرپرست معاونیت وزارت خارجه آمریکا در امور آسیای مرکزی و جنوبی، دیدار و گفتگو کرد. بر اساس اعلامیه وزارت خارجه تاجیکستان، در این دیدار ضمن صحبت بعد در مورد مسائل دو جانبه روی امنیت افغانستان و پروسه صلح این کشور هم صحبت شد. مسئولین اردوی ملی در فرا می گویند در عملیات نظامی به هدف جلوگیری از قرار گرفتن گمرک سیار طالبان موصله در مسیر راه ولسوالی پشت کوی فرا، 5 طالب موصله کشته شدند و 2 اراده موتر مربوط به این گروه کاملا تخریب شدند. حشمت الله احمدی، سخنگوی نیروهای اردوی ملی در فرا، گفت
بر اثر ضربات هوایی نیروهای افغان در بالای گمرک طالبان در ولسوالی متذکره، تعداد 5 جنگجوی طالب کشته شده و 2 اراده موتر نو فولدر آنها کاملا تخریب و از بین برده شده است.
حال همچنین خبری از جهان. در اثر ازدحام مردم در جریان مراسم به خاک سپاری قاسم سلیمانی در شهر کرمان، امروز بیش از 40 تن کشته شده و بیش از 200 تن دیگر زخمی شدند. به خاک سپاری سلیمانی به همین دلیل برای ساعت معطل شد. در مراسم تدفین سلیمانی، قماندان نیروهای قدس ایران ده هزار تن شرکت داشتند. در این مراسم حسین سلامی، قماندان عمومی سپاه پاسداران انقلاب ایران، بار دیگر روی گرفتن انتقام از امریکا تاکید کرد.
حرف آخر را اول میزنم، انتقام میگیریم، انتقام میگیریم، سخت، محکم، پشیمان کننده، قاطع و تمام کننده. مطمئن باشید.
بر اساس یک خبر دیگر مربوط به ایران، مارک اسپر وزیر دفاع آمریکا با صراحت اشاره کرده است که اردوی آمریکا محلات کلتوری ایران را هدف قرار نخواهد داد. این اظهارات بعد از آن ایراد شد که رئیس جمهور دونالد ترامپ تهدید کرد اگر ایران در انتقام قتل قاسم سلیمانی قومندان قوای قدس حمله را بر اهداف آمریکا انجام دهد، محلات فرهنگی ایران را هدف قرار خواهد داد. دامینیک راب وزیر خارجه بریتانیا نیز مخالفتش را با حمله بر محلات تاریخی ابراز داشته است. وی میگوید موقف ما خیلی واضح بوده است که محلات فرهنگی بر اساس قوانین بین المللی محفوظند و انتظار داریم به این اصل احترام شود. یک قطعنامه شورای امنیت ملل متحد که به حمایت اداره ترامپ در سال 2017 صادر شد، حمله بر محلات فرهنگی را جنایت جنگی می‌خواند. آل هم خبری از پاکستان. ولسی جرگه این کشور امروز قانون را تصویب کرد که بر اساس آن وظیفه جنرال جاوید قمر باجوه برای 3 سال دیگر تمدید می شود. این تصویب با وجود مخالفت شماری از احزاب سیاسی در پاکستان صورت گرفت که اردوی این کشور را متهم به استفاده از تکتیک های جبری در عملیات های نظامی علیه تندروان در سرحد با افغانستان می کنند. این سند قبل از آن که لازم الاجرا شود نیاز به تصویب از سوی صنایع پاکستان هم دارد و انتظار می رود صنا نیز از آن حمایت کند. و خبر آخر که پلیس تاجکستان 27 تن را به گمان عضویت در گروه اخوان المسلمین که فعالیت آن ممنوع می باشد بازداشت کرده است. دستگیر شدگان شامل مؤسسین، ملاها و مقامات محلی می باشند. پایان اخبار.
خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. ساعت 5:07 است. در ادامه برنامه این مطالب برای نشر آمادند. معاون شورای عالی صلح افغانستان به این باور است که در دوره تازه مذاکرات نماینده خاص آمریکا با نمایندگان طالبان توافقنامه صلح امضا خواهد شد. تحولات اخیر به دنبال کشته شدن قومندان قوای قدس سپاه پاسداران انقلاب ایران. کمیسیون شکایات انتخاباتی افغانستان میگوید کار بررسی شکایات با سرعت پیش رفته و شاید تا روز دوشنبه تکمیل شود. یک منبع اداره امنیت تایید کرده که عبدالستار غوربندی در عملیات قوای خاص 999 کشته شده است. از پیام‌های صوتی شنوندگان رادیو آزادی و در نیمه دوم ساعت برنامه زن و زندگی نشر می شود. همچنان برنامه تنزیه مربای مرچ را داریم. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شورای عالی صلح افغانستان میگوید که سفر تازه زلمه خلیلزاد به قطر زمینه را برای امضای توافقنامه صلح فراهم خواهد کرد. عزیز الله دین محمد معاون این شورا به رادیو آزادی گفت پس از امضای توافقنامه صلح گفتگوها میان افغان ها نیز به گونه فوری آغاز می شود. زلمه خلیلزاد نماینده خاص آمریکا برای صلح افغانستان به هدف دیدار با نمایندگان طالبان درست پیش به قطر رفته است. نسیم شفق موضوع را دنبال کرده است.
با هر بار سفر زلمه خلیلزاد به قطر امیدواری ها برای تأمین صلح در افغانستان به وجود می آید، اما این بار امیدواری ها نسبت به گذشته افزایش یافته است. سفر تازه آقای خلیلزاد به قطر در شورای عالی صلح افغانستان نیز این امیدواری ها را تقویت کرده که ممکن است این بار زمینه امضای توافقنامه صلح میان آمریکا و طالبان فراهم شود. عزیز الله دین محمد معاون این شورا روز سه شنبه به رادیو آزادی گفت که بر اساس اطلاعاتی که به دست او رسیده گروه طالبان با کاهش خشونت ها موافقت می کند.
اعلان آتش بس شاید زود سرش موافق نباشند، لیکن کاهش خشونت و یعنی کم شدن جنگ این طالبا یک نوع بین خود تا جایی که معلومات دارم موافقه کردن.
در همین حال ناجی انوری سخنگوی وزارت دولت در امور صلح میگوید دولت افغانستان انتظار دارد که مذاکرات میان امریکا و طالبان به نتیجه نهایی برسد و توافق بین آنها خلاف منافع ملی و خاص مردم افغانستان نباشد. زلمه خلیلزاد نماینده ویژه امریکا برای صلح افغانستان دو روز پیش برای دیدار با نمایندگان گروه طالبان به قطر رفته است. با آنکه در برخی گزارش ها از دیدار غیر رسمی آقای خلیلزاد و ملا برادر معاون گروه طالبان نیز سخن گفته شده، اما هنوز در مورد جزئیات آن اطلاعی در دست نیست. امریکا در دور دهم گفتگوها با طالبان از این گروه خواست که پیش از امضای توافقنامه صلح آتش بس را بپذیرد. نمایندگان این گروه در قطر نیز در مورد این خواست مقامهای امریکایی با رهبریشان مشوره کردند، اما در مورد جزئیات آن تا اکنون ابراز نظر نکردند. در همین حال محمد داوود کلکانی، یک عضو پیشین ولسی جرگه، میگوید که در این دور مذاکرات میان مقامهای امریکایی و طالبان ممکن است توافقنامه صلح امضا شود.
باور می است که امکان داره که به نحوی امضای موافقت نامه زمینه ها خواهد مساعد شد. طبعا به تعقیبش مذاکرات بین افغانی هم شروع میشه.
مقام های امریکایی و گروه طالبان تا حالا در مورد دیدار زلمه خلیلزاد و عبدالغنی برادر جزئیات ارائه نکردند. مقام های امریکایی و نمایندگان طالبان از ماه اکتبر سال 2018 میلادی تا حالا 10 دور گفتگو کردند که 9 دور آن در قطر و 1 دور دیگر در امارات متحده عربی برگزار شده است.
گزارش بود در مورد تلاش های صلح افغانستان. با رفتن زلمه خلیلزاد نماینده خاص امریکا برای صلح افغانستان به قطر، انتظار می رود که دور جدید گفتگوهای صلح میان امریکا و طالبان آغاز شود. داود مایار، آگاه مسائل سیاسی برای رادیو آزادی، می گوید که با توجه به تنش های به میان آمده بین امریکا و ایران، ایران تلاش خواهد کرد که در این دور گفتگوها از طالبان به عنوان یک ابزار استفاده کند. با گفته آقای مایار، با این وجود انتظار می رود که این دور گفتگوها میان امریکا و طالبان به نتیجه برسد. حمید حکیمی گفتگوی را با آقای مایار انجام داده و در نخست از وی پرسیده که ارزیابیش درباره این دور گفتگوهای صلح چیست؟
نظر و شرایط حاکم در منطقه، در جهان و خصوص در افغانستان، وضعیت طور میره که شرایط برای صلح مساعد کردن، چون در این شکل نیست که با مواجه شدن امریکا و ایران، ایران کوشش خواهد کرد که از صلح به شکل یک ابزار استفاده کنه و این برای امریکا خیلی خطرناک خواهد بود. برای امریکا لازم است و اونا کوشش خواهد کردن که روند صلح با طالبان سرعت بخشه و تا بعض امتیازات هم برای طالبان قائل شود تا ایران هم از طالبان به صورت یک ابزار استفاده کنه. غیر از این فرصت طرف ایران خواهد رفت. نسبت به حالات موجود، ما فکر میکنم که شرایط برای صلح در افغانستان یا صلح در طالبان بیشتر مساعد است و در قدم اول ممکن برن طرف یک آتش بس، چی به شکل موقتی و چی به شکل دراز مدت. خب هر حال اگر در صورتی که موقتی بود، احتمال تمدیدی از اون مسیح هم خودش قدم سر مناسب برای صلح خواهد. خود در آخرین تحلیل باید گفته شود که امیدواری زیاد است نسبت به منابعی که بر ما میرسه از طریق مدیا و از طریق های مختلف که این مذاکرات، امیدواری بر عزیز که
گفته می شود که این در گفتگوها سرنوشت ساز است. تحلیل شما چیست این مورد؟
با نظر داشت شرایط حاکم و منابعی که بر ما میرسه چی از طریق مدیا و از طریق های مختلف، وضعیت طوری است که این بخش از مذاکرات یا این دوره از مذاکرات نتیجه محسوس خواهد داشت.
مایار صاحب، چه فکر میکنه که طرف امریکا و طالبان در این دوره گفتگو به توافق خواهند رسید؟
در این شکل نیست که وضعیت حاکم با نظر داشت اختلافات امریکا و ایران طوری است که امریکا کوشش خواهد کرد که بر طریقی که شود از این مذاکرات استفاده کنه و این دوره به یک نتیجه محسوس برسانه، چون شرایط طوری است که به صورتی که امریکا از این دوره استفاده نکرد خطر بر ایران ایجاد خواهد شد تا ایران کوشش کنه که از طالبان به صورت یک ابزار کار بگیره. منان امریکا باید این فرصت به ایران نده. با نظر داشت وضعیت فوق دیده میشه که از این دوره مذاکرات نتیجه بسیار مفیده و قدم های بسیار قوی ما احساس خواهد کردیم که شرایط بر صلح با طالبان در افغانستان مساعد.
صحبتی بود با داود مایار، آگاه مسائل سیاسی، که در مورد روند پروسه صلح افغانستان صحبت میکرد.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
کمیسیون شکایات انتخاباتی میگوید بیش از 90% شکایات بررسی شده و شاید دوشنبه هفته آینده این روند پایان یابد. قاسم الیاسی سخنگوی این کمیسیون میگوید تا کنون آرای 40 محل در یک ولایت و با شماری رفته است و این روند در برخی ولایت‌های دیگر نیز عملی خواهد شد. نظیفه محبوبی از کابل گزارش میدهد.
بررسی شکایات انتخابات ریاست جمهوری به پایان خود نزدیک تر شده و اکنون کمیسیون شکایات انتخاباتی میگوید تا هفته آینده احتمالاً به این روند پایان میبخشد. قاسم الیاسی سخنگوی این کمیسیون روز سه‌شنبه به خبرنگاران گفت که برخی از ولایات بازشماری شده است. ما
از کمیسیون مستقل انتخابات یک یوزر میخواهیم، یک اطلاعات بایومتریکی میخواهیم. هر دو مورد متاسفانه تامیندن در اختیار ما قرار نگرفته. یکی از مشکلاتی که تا هنوز زمیره به چالش کشید، یک مقدار به تأخیر انداخت، همین موضوع بود. البته امروز تماس‌های مکرری که گرفته شد، فقط امروز گفتن یوزر را برای شما میدیم، اما معلومات بایومتریک را بازم گفتن که نامه مجدد برای ما بزنین اینا، که امیدواریم که اونم زودترین وقت برای در اختیار ما قرار بده.
کمیسیون شکایات میگوید تا اکنون ولایت‌های پنجشیر، بادغیز، سرپل و جوزجان ولایت هایی هستند که بررسی ها در آنها پایان یافته است. لغمان، کنر، بدخشان، تخار، سمنگان، دایکندی، اروزگان، زابل و بادغیز آماده ابلاغ هستند. این کمیسیون میگوید تا کنون 40 محل در یک ولایت به بازشماری رفته است، اما از این ولایت نام نمیبرد. در این میان عدم دسترسی به حساب کاربری بانک اطلاعاتی کمیسیون مستقل انتخابات و اطلاعات بیومتریک از موارد هستند که به گفته الیاسی بررسی شکایات را به چالش کشیده است. اما دسترسی به این حساب و اطلاعات بیومتریک چه تأثیری بر روند بررسی شکایات خواهد داشت؟ محمد نعیم ایوبزاده، رئیس تیفا یا بنیاد انتخابات شفاف افغانستان:
ما شدیدا نگران هستیم، در حالی که تعداد شکایت امکان داره نتیجه ابتدایی را تغییر بده و یا انتخابات به در و دو ببره. این که چرا کمیسیون انتخابات علاقمند نبوده تا اکنون، ما فکر میکنم این گرفته از این ناکارگی خود کمیسیون انتخابات است. معلوم میشه که ریگ در کفش هست و اونا بیشتر وابسته به معیارهای مسلکی و شفافیت وابسته نیستن و توجه هم نمی کنن.
کمیسیون مستقل انتخابات میگوید حساب کاربری دفترهای ولایتی و مرکز را در اختیار کمیسیون شکایات انتخابات گذاشته است. عبدالعزیز ابراهیمی، سخنگوی این کمیسیون:
مستقل انتخابات در چارچوب قانون انتخابات تردلمسها و لوایحی که تصویب کردن متحد است و همکاری با کمیسیون شکایات انتخاباتی محترم. ما تعهد خود داریم دو یوزر که یکی به دفتر مرکزی کلی کمیسیون شکایت انتخاباتی بود، یکی به دفتر ولایتیش، که از تضمی دو یوزر یا میتونن که تمام معلومات تمام ولایت افغانستان را عرض بکنن و اگر موردی که داشته باشن در رابطه با معلومات موضوعات هم ما همکاری کردیم، باز هم متحد هستیم که همکاری بکنیم.
حدود 10 روز از آغاز روند بررسی های شکایات انتخاباتی می گذرد و بر بنیاد قانون انتخابات این روند باید در 15 روز پایان یابد. برخی از ناظران انتخابات می گویند که در کمیسیون شکایات انتخابات ظرفیت کافی برای رسیدگی به شکایات وجود ندارد. با این حال، شماره با توجه به حجم شکایاتی که کمیسیون آنها را معتبر دانسته، احتمال رفتن انتخابات به دور دو را مطرح کردند، اما نهادهای انتخاباتی تا حال در این مورد اظهار نظر نکردند.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، باز هم مطالب در مورد افغانستان داریم، اما پیش از آن که با آنها بپردازیم، میرویم به موضوع مهم جهانی که تمام رسانه ها را فرا گرفته، که موضوع ایران است. از بخش فردای رادیو آزادی محمد زرقامی را با خود داریم. آقای زرقامی، اول خوش آمدین شما.
ممنون از دعوت شما.
خب بس اولین چیزی که باید بپرسیم همین است که شما درباره وقایع تازه که در مراسم جنازه فرمانده سپاه قدس رخ داده چی بوده خبرش؟
اول اجازه بدید سلام کنم به همزبانان افغانم و بعد همونطور که میدونید قاسم سلیمانی تشییع جنازه‌اش از میشه گفت تقریبا 2-3 روز گذشته آغاز شده بود. از عراق اومد به تهران، به اهواز، مشهد و تهران و نهایتاً برای دفن شدن به کرمان رفت. امروز تجمع جمعیت به حدی بود که حتی میتونم بگم که تعدادی کشته به جای گذاشت، یعنی جمعیتی که اومده بودن برای تشییع در زیر دست و پا موندن و تا الان مقام‌های رسمی میگن که 40 نفر جون خودشون رو در این تشییع جنازه از دست دادند و جنازه دفن نشد به دلیل تجمع انبوهی از جمعیت و امکان دفنش وجود نداشت و موکول شده به روزهای آینده، که قطعاً با توجه به تعداد کشته‌هایی که در نفر برداشته و حدود 190 مصدوم تا این لحظه گزارش شده که در بیمارستان ها بستری هستند. احتمالاً امکان اعلام عزای عمومی و طولانی شدن این قضیه هست. البته جنازه ابو مهدی مهندس، کسی که همراه آقای سلیمانی بود، هم به بصره رفت که در اونجا مراسم تشییع جنازه ادامه داره. امروز فرماندهان سپاه حضور پیدا کرده بودند، معاون اول رئیس جمهوری ایران حضور داشت و همچنین وزیر بهداشت ایران در این مراسم حضور داشتند و هر کدوم صحبتایی رو کردند. مسئله‌ای که این روزها خیلی دربارش صحبت می‌کنند و حسین سلامی فرمانده سپاه پاسداران هم اعلام کرد به همین قضیه پس.
خب چیزی که به سوال من هم همی بود که در کرمان در زمان تشییع جنازه که شما گفتین که جنازه برگزار هم نشد، فرمانده قوای سپاه پاسداران اسلامی حسین سلامی باز هم با لحن بسیار شدید تهدید کرد که ضربات میزنه و انتقام میگیره از کشته شدن. چه گزینه هایی برای انتقام وجود داره برای سپاه پاسداران؟
ببینید، جمهوری اسلامی هنوز در برای گزینه ها صحبت نکرده، فقط بیشتر اعلام مواضع سخت و تند بوده در شرایطی که این مواضع هم یکسان نبوده. یعنی شما شاهد یک کندی و تندی در اعلام مواضع بودید. مثلا روز گذشته جانشین آقای سلیمانی اعلام کرد که انتقام رو خدا میگیره. خب در این شرایط شما میدونید منظور چیه، وقتی قرار باشه انتقام رو خدا بگیره، پس مسئله یه مقداری از اون شدت و حدتش کاسته شده. آقای سلامی ولی مواضع تندتری داره و ایشون گفت که حرف آخر رو اول میزنه و وعده داد که انتقامی سخت خواهد گرفت، ولی اینکه این انتقام چگونه باشه مشخص نیست. خب تحلیلگران مسائل متفاوتی رو مطرح میکنن، از جمله با توجه به اینکه آقای سلیمانی معمار گروه های نیابتی جمهوری اسلامی بوده در منطقه، چیزی که پوشیده نیست و در مراسمش هم دیدیم که دختر آقای سلیمانی یاد کرد از مثلا رهبر حزب الله لبنان، اسماعیل هنیه، حماس و دیگران. با توجه به اینها احساس میکنن که اونها هستند که این انتقام رو پیش خواهند بود.
خب یک موضوع دیگه هم سوال برانگیز است و ایست که شاید در عقب پرده بعض زدوبندها شروع شده باشه و از اون جمله ای بود که رئیس جمهور امریکا گفته بود که ما اماکن کلتوری یا فرهنگی ایران هدف قرار میدیم، اما دفعتاً وزیر دفاع امریکا میگه که
ردش کردن.
ای از کجا سرچشمه میگیره؟
ببینید به هر حال مواضع دو طرف تند شده، میانجیگری ها هم راه به جایی تا الان نبرده. ما میدونیم که یک هیئتی از عمان رفتن ایران برای دیدار، چون عمان نقش بسیار میشه گفت طولانی داره در میانجیگری بین ایالات متحده آمریکا و ایران، اما وقتی به ایران رفتند دست رد به سینه‌شون خود. از اون ور میدونستیم که وزیر خارجه قطر در تهران بود و دیدار داشت با محمد جواد ظریف، نامه‌ای رو آورده بود و عنوان شد، یکی از روزنامه‌های عربی اعلام کرد که آیت الله خامنه‌ای نامه رو حتی رهبر جمهوری اسلامی باز نکرد و گفته بود که تصمیم خودش رو گرفته در اینکه پاسخ قاطعی بده. چند بار سفارت یعنی در از کاردار سوئیس که حافظ منافع ایالات متحده آمریکا در ایران احضار شد به وزارت خارجه ایران. ببینیم به هر حال تلاش ها بوده. از اون طرف هم ما میبینیم که مواضع آقای ترامپ خب تندتر میشه و این رو باید در راستای این ببینیم که آقای ترامپ گفته بود که فشار حد اکثری رو متوجه ایران میکنه و در این فشار حد اکثری 14 شهر آقای پمپئو گذاشته بود که جمهوری اسلامی ایران باید رعایت کنه تا و هنوز هم گزینه مذاکره رو آقای ترامپ بر نداشته، اما جمهوری اسلامی ایران هم نظر دیگه‌ای داره و میگه که با توجه به این 14 شهر امکانش وجود نداره.
تشکر شنوندگان گرامی. همکار ما از بخش فرگاه رادیو آزادی محمد زرقامی بود که در رابطه با حوادث تازه که در قبال تشییع جنازه فرمانده سابق سپاه قدس رخ داد توضیحات داد.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
یک منبع اداره امنیت تایید کرده که عملیات شبانه در خیرخانه در شمال شهر کابل که منجر به کشته شدن عبدالستار قربانی شد، کار واحد خاص 999 این اداره بوده است. در این عملیات آقای قربندی فرمانده پیشین جهادی و 4 نفر از نزدیکانش در خانه یکی از خویشاوندانش کشته شدند. نظیفه محبوبی موضوع را دنبال کرده است.
نیروهای ویژه ریاست امنیت ملی دیشب خانه‌ای را در محله خیرخانه در شمال شهر کابل آماج قرار دادند که 5 نفر از جمله عبدالستار قربندی فرمانده پیشین جهادی را کشتند. این رویداد شب یکشنبه رخ داد. یک منبع ریاست امنیت ملی بر رادیو آزادی میگوید که این عملیات را نیروهای ویژه 999 ضربتی این اداره انجام دادند و هدف آن آقای قربندی عضو حزب جمعیت اسلامی و فرمانده پیشین جهادی بوده است. آقای قربندی با پسر، خواهرزاده و 2 نفر دیگر در خانه حاجی حفیظ‌الله قربندی پسر کاکایش مهمان بودند که کشته شدند. میزبان و پسرش هم در این رویداد کشته شدند. عبدالله دستاله نواسه حاجی حفیظ قربندی در محل رویداد حضور داشت و در جریان عملیات در تشناب اتاقی که پدر بزرگش با 4 تن دیگر کشته شدند پنهان شده بود.
ما اینجا دست ما ششتم که برایم که یک بره آملا کردن کاکایم گفتن پرود بابای ما که کاکایم کشتن دگنا فرارم کشتن ما دروازه وقت آخر دروازه رو میده کردم سرم قلف کردم دروازه رو میده کردن که لغاز دارن که سیلی زدن.
حمیدالله برادرزاده و داماد حاجی حفیظ قربندی در جریان این عملیات بازداشت شد و ساعت 12 فردای این روز آزاد شد. او میگوید ریاست امنیت ملی سند ندارد که نشان دهد این خانواده گناهی داشته است.
اوجا تحقیق کرد که عمرستار ما چم اختطافگر است، ایسان است. ما گفتم او بچه خاله آقای ما است. اختطافگر اگر باشد اشار نمیگردد، وزارتان نمیگردد، پیش اشرف غنی نمیره. او را خود امرالله صالح طلب کرد به خاطر که او را کار داشت. دیگه از این گپایی که شما میزنه ما گفتم شما امنیت هستی سرش تو بود بکشه. ما خبر ندارم اگر نه ما قومش هستم.
اما پرسش اساسی که در این عملیات و برخی عملیات دیگر نیروهای ویژه امنیت ملی مطرح است چگونگی قانونی بودن آن است. آگاهان نظامی میگویند که ریاست عمومی امنیت ملی باید روشن کند که بر بنیاد کدام دلایل قانونی این گونه عملیات ها را انجام میدهد. میرزا محمد یارمند معین پیشین وزارت داخله افغانستان:
گنگ اتهام وارد میشه در خصوص این مثلا مستندسازی صورت میگیره. وقتی مستندسازی صورت گرفت بعد از پروسه تعقیب مظنون روی دست گرفته میشه. بعد از اینکه تعقیب مظنون ردیابی شد، مشخص شد، با پلان عملیاتی از قبل آماده میشه، تنظیم میشه، هماهنگی عملیاتی صورت میگیره، باز بعد از اون به عملیات اقدام میشه و قاعدتاً باید حوزات مربوطه امنیت ملی و پلیس در جریان فعالیت ها قرار داشته باشه.
اما ریاست عمومی امنیت ملی تا حال به این سوال پاسخ نگفته است. حالا محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان برای بررسی این رویداد هیئت ویژه تعیین کرده است. نیروهای خاص امنیت ملی پیش از این نیز چنین عملیات انجام دادند. یکی از اقدامات مشابه نیروها در شهر جلال آباد منجر به مرگ 4 برادر شد که به دنبال آن رئیس پیشین امنیت ملی مجبور به استعفا شد. برای بررسی این رویداد نیز هیئت تعیین شد، اما تا حال نتیجه آن روشن نشده است.
پیام ها و نظریات شما.
حبیب‌الله کریمی هستم. گذشته از مشکلات دیگر میخواستم درباره می به نظمه های خیلی زیادی در شهر کابل هست که متاسفانه در روز روشن آدم استاد میکند، تلفن آدم، پول و پیسه و اونچه که همراه آدم هسته به زور میگره و یک ناامنی بسیار نگران کننده برای کلی شهرونداست. بناهن خوب دولت و بخش امنیت در امی بخش نیست توجه بکنه. بسیار برای ما جای نگرانی هست. ما نمیتوانیم مطمئن در اینجا گشت و گذار کنیم، دنبال کار خود بریم. لطفا این را باید توجه شود. این قسمت تشکر.
جانب عبدالخدود از ولایت بدخشان ولسوالی راغستان استم. با قلوردوی دو صده هفتی زفر داوردوی ملی سرباز بودم. داورد ولایت بادغیس ولسوالی بالامرغاب تعدیدات خود را دست دادم. آقای محمد اشرف غنی برای ما هیچ مقصد، هیچ امیدی همدردی و همکاری نکرد. خواهشمندم از تو که صدای مرا به گوش اینا برسانی. من مظلوم شده ایستم، حق دست خود را در راه وطن دادگی استم. با سلام عبدالقدوس از بدخشان پول اردو که صده هفتی زفر شما را مزاحمت داد. خدا حافظ.
یک تعداد زیادی معلولین از شاه 5 سال به این طرف از مربوط ولایت سمنگان نه تا این روز مواس گرفتن، نه کتابچه دادن، نه کارت بانکی دادن، در حالی که هر ساله حیات میامد کاتای بانگو توضیح میشد حالی که معلوم بچاره 5-6-4 سال میدوه و اخوات میکنه اصابای ما همه بی دفتر شهاده و معلومین و لاست سمنگان افتیده هر وقت اونجا میدیم پیسه مصرف کرده یا تلفنی اصابات میدیم و حیاتان نمیده اونی توجه تانه میخواهیم بیدیم.
پیام شما نظر شماست.
شنوندگان گرامی، در همین جا رسیدیم به نیمه برنامه. ساعت 5:30 است. توجه کنید به سرخط خبرهای افغانستان و جهان از زرخونه منگل.
رئیس جمهور افغانستان هیئت را برای بررسی قتل عبدالستار غوربندی، قومندان پیشین جهادی، به کار گماشته است. تاجیکستان میگوید واشنگتن و دوشنبه روی تقویت امنیت در سرحد میان تاجیکستان و افغانستان صحبت کردند. در اثر ازدحام مردم در جریان مراسم به خاک سپاری قاسم سلیمانی در شهر کرمان، امروز بیش از 40 تن کشته شده و بیش از 200 تن دیگر زخمی شدند. وزیر دفاع آمریکا با صراحت اشاره کرده که اردوی آمریکا محلات کلتوری ایران را هدف قرار نخواهد داد. ولسی جرگه پاکستان امروز قانون را تصویب کرد که بر اساس آن وظیفه جنرال جاوید قمر باجوه لیدرستیز این کشور برای 3 سال دیگر تمدید می شود. و پلیس تاجکستان 27 تن را به گمان عضویت در گروه اخوان المسلمین که فعالیت آن ممنوع می باشد بازداشت کرده است.
سرخط خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیده. تا دقایق دیگر دو برنامه هفتوار رادیو آزادی یکی پی دیگر به نشر می‌رسد، برنامه زن و زندگی و همچنان برنامه تنزی مربای مرج. اما پیش از آن جاوید حسن‌زاده مرور دارد بر خبرهای ورزشی افغانستان.
کرکت بورد افغانستان میگوید که تیم 19 نفری کرکت برای تمرینات آموزشی امارات متحده عربی تعیین شد. فرید هوتک سخنگوی این بورد بر رادیو آزادی گفت که این تیم ملی هفته آینده برای بالا بردن مهارت های و آمادگی به دبی سفر کرده و در آنجا برای 2 هفته تمرین خواهد کرد. در فهرست کسانی که به این سفر آموزشی به امارات متحده عربی می روند، نام های اصغر افغان، رحمت شاه، حضرت الله زازی، رحمان الله گرباز، نوین الحق، سمیع الله شنواری، عثمان غنی، نجیب ترکی، نجات مسعود، فرید ملک، درویش رسولی، میرویس اشرف، گلبدین نایب، یمین احمدزی، نجیب الله زدران، کریم جنت، شاپور زدران، عظمت الله عمرزی و سلیم صافی درج شده است. کرکت بورد میگوید که در این کمپ آموزشی کرکت بازان افغان تحت رهبری سرمربی لانس کلوزنر در بخش های مختلف آموزش میبینند و آنان به تاریخ 25 جنوری دوباره به کشور برمیگردند. فدراسیون تکواندوی افغانستان برای به دست آوردن سهمیه در مسابقات بین المللی المپیک توکیو 2 ورزشکار را نامزد کرده است. بشیر ترکی مربی تیم تکواندو امروز به رادیو آزادی گفت که فرزاد منصوری و حکمت الله زهین نامزدهایی هستند که برای بالا بردن ظرفیت فنی برای 4 هفته در کابل تمرین خواهند کرد. آقای ترکی افزود که 3 ماه بعد این 2 ورزشکار به چین خواهند رفت و در آنجا به هدف به دست آوردن سهمیه امتحان می‌دهند. مسابقات بین المللی المپیک 8 ماه بعد در توکیو پایتخت ژاپن برگزار می‌شود. علاوه بر 2 مرد 2 ورزشکار زن نیز به این مسابقات نامزد هستند. در بازی‌های تست نیوزلند استرالیا در 3 بازی برنده شده است. این بازی با میزبانی استرالیا به تاریخ 12 دسامبر سال گذشته میلادی آغاز شد و دیروز به پایان رسید. سرانجام هر 3 بار استرالیا بازی تست را با تفاوت زیاد برد. با گزارش وبسایت کرکت، استرالیا بازی نخست را با تفاوت 296 دوش، بازی دوم را با تفاوت 247 دوش و بازی سوم را با تفاوت 279 دوش از نیوزلند برد.
زن و زندگی.
خفه کم کد میگفت میکشم تا کس چیری تا نشناسم.
تو را حق اسلامی را بر زن مسلمان نمیتی.
جایزه خدمت گرفتیم، وومن اچیومنت اوارد از امریکا گرفتیم.
تهیه کننده عفیفه ساکب.
شنونده های عزیز برنامه زن و زندگی، السلام علیکم. امید فضای زندگیتان همواره شاد و بیغبار باشد.
در این هفته بر یکی دیگر از موضوعات حقوقی و شرعی در رابطه با زندگی زنان بحث میکنیم. چرا بسیاری از مردان هنگام جنگ و دعوا با خانمشان در کنار دشنام دادن حتی لفظ طلاق را نیز به زبان میآورند و بعدها از گفته ایشان انکار میکنند؟
دائم یک بار ما طلاق میگفت، سه بار میگفت بار ما طلاق است. من امروز نمو حالت گذشتانم دیگه.
آیا در این حال طلاق میان آنها واقعی میگردد و یک جا زندگی زیر یک سقف با خانمی که او را طلاق داده جواز دارد؟
در وقت جنجال از دید امام ابو حنیفه به نیت هم ضرورت نداره میگه ایجا طلاق.
در این میان حقوق کدام طرف بیشتر تلف میگردد و راه های حل کدامند؟ همکارم عفیفه ساکب گزارش را روی همین موضوع آماده کرده است که بعد از آن نظرات مردم و در رابطه با موضوع مصاحبه با یکی از قضات را با شما شریک می‌سازیم.
معمولاً در خانواده‌های افغانی ما دید مالکانه بر زن وجود دارد تا دید احترام آمیز و انسانی. هرچند زن از زمانی که دختر خانه است تا زن خانواده شدن، نصیحت‌های در رابطه با دختر سیال بودن، حفظ نام پدر و خانواده و حوصله‌مندی در برابر مشکلات و رفتارهای خشن بعضی از خانواده‌های شوهر را همواره به خاطر دارند. با آن هم در جامعه افغانی ما توقعات از زن خانه گاهی از حد می‌گذرد. از همین رو بیشتر مردها با استفاده از نقطه ضعف زن که همانا وابستگی او از دید اقتصادی و فرهنگی به مردش است، هنگام نارضایتی و عصبانیت با رفتارهای خشونت‌آمیز از عقده‌های خود می‌کاهد. او با فحش دادن‌ها و لعنت فرستادن‌ها بزن در نهایت بر تبره خودشان لفظ طلاق را به زبان می‌آورند. اما سخن در این است که این گونه شوهران با بکار برده بیشتر از یک یا دو بار لفظ طلاق بزن، بعد از آرام شدن پشیمان شده و از ترس ای که همسرشان را از دست نتن دوباره به او رجوع می‌کنند و میگن یادم نیست که چنین کلمه را به زبان آورده باشم. قرار معلوم چنین زندگی‌های زن و شوهری با رفتارهای تحقیرآمیز و ادامه می‌یابه و خشونت‌ها بار بار تکرار می‌شه، زیرا حد و مرزهای اخلاقی، حقوقی، دینی، اجتماعی و خانوادگی دو رعایت نمیشه. خانم لیما باشنده ولایت ننگرهار یکی از زنان است که میگه هنگام قهر و عصبانیت شوهرش بارها از او شنیده است که طلاق، طلاق، طلاق. اما هنوز هم سالهاست که شوهرش با او در یک خانه زندگی میکنه.
در سن 13 ساله ازدواج کردم. قدیمه بسیار برخورد تلخم پیش میبردن. سر از اون خیر هر مشکلشان را دیر کردم. در بین ما زن شوهر دائم یک بسیار اندگه بر ما طلاق میگفت. برای از خانه کار ندارم، طلاق هستی برم. سه بارم میگفت، چهار بارم میگفت، دو بارم میگفت بر ما طلاق هستی. من نمیفهمیدم. من امروز در مو حالت گذشتانم دیر کردم. خوی مردکه قبول نمیکرد. میگفت اگه ظلم سر دست چی از مطلب با خریدیم که ما زندگی کو. در یک خانه زندگی میکنم. 5 سال میشه که نی از خرچم، نی از ولاتم، نی از اولاده، از هیچ کس خبر نداره.
این خانم میگه برای دادخواهی بارها به مراجع دفاع از حقوق زن رجوع نموده و طالب کمک و حقوق شده. اما به دلیل نداشتن آثار از نوعیت خشونت وارد شده بر سر و رویش و هیچ شاهد و سند در رابطه با طلاق شدنش ناامید برگشته.
ملت کوبم زیاد میکرد، خشونت بالای من زیاد بود، اوقاتم تلخ بود. من رفتم در حقوق ریزه کردم و ایره که میخواستی قبول نمیکرد. میگه هیچ من نگفتیم. گفته او میگه میگه نگفتیم دیگه. از کدام شواهد داری؟ ثبوت داری؟ خی میگه بر من خودم شاهد هستم، اول خدا شاهد است. تا به می حال من بی سرنوشت زندگیم و بازم اونمو قسم تهدید به مرگ هستم. با بیابی تهمت پشتم میگه با حساب آمیانه که نیزن هستم نی نازن هستم.
زن و زندگی
قزل ماره که ما دیدیم گفته نمید
مرگموشو مخورم گلیکویارو مخورم باش باش چی ماندیم بیا
درس میخونم خیاطی میکنم که زندگی خود خودم پیش برده بتانم.
برنامه زن و زندگی هویت فردی و شخصیت زن افغان را با همه خوبی ها و محدودیت های اجباریش به تصویر میکشد.
صدیقه شریفی یکی از فعالان زن میگه در جامعه ما چون زن همواره از دید اقتصادی و فرهنگی وابسته به پدر، برادر و شوهر نگه داشته شده، از این سبب بیشتر مردها نیز با استفاده از حق طلاق و نوع برتری که در جامعه نسبت به زنان داشتند، هنگامی که زن برخلاف میلشان عمل کنه او را تهدید به طلاق میکنند. زن نیز از ترس عدم حمایت فرهنگی خانواده و جامعه سنگ صبر را بر سینه میزند و با زندگی ولو ناجایز با شوهر
ادامه میدن.
تفاوت سنی هیچ در نظر گرفته نمیشه، حق انتخاب برای زنها داده نمیشن، مشکلات اقتصادی موجود در جامعه ما باعث میشن که جنگ به خانواده مثل به وجود بیاین و طرف مقابل در نخست شناخت مناسب از همدیگر ندارن. این موضوع یک عمر زندگی است، الزامی هست که شناخت در نخست وجود داشته باشن بعد از او اقدام بکنن برای ازدواج. وضعیت سنتی کشور ما است که باعث میشه که یک مرد یک زن یک اشتباهی از اونها میبینن و اونها رو با این موضوع تهدید میکنن. وضعیت سنتی باعث میشه که زن همچنان نتونه به خانواده پدر و مادر خود مراجعه بکنن. اگر او برگرده هم به او خانواده، یک خانومی بد هسته که از خانه شوهر خود جدا شده و یک برچسب خراب به او میخوره.
قابل یادآوری است که از عوامل مهم برای همزیستی توأم با محبت و آرامش خاطر در فضای مسالمت‌آمیز زندگی، حفظ حرمت یکدیگر و احترام به ارزش‌های انسانی یکدیگر است، به خصوص میان زن و شوهر که میتونه فرزندان سالم را در خانواده و بالاخره جامعه سالم شکل بده. محمد الیاس امید یکی از جامعه شناسان میگه برخورد مرد در زندگی زن و شوهری با زن برخلاف ارزش‌های انسانی نوع تلقین منفی و تباهکن را در زن و دختران او خانواده جا میده.
او ایده مردایی که خانمای خود تعوین میکنن یا تحقیر میکنن، خانم از شخصیت خود ضرر یافته فکر کنه. از نقطه نظر جامعه شناسی خانم نمیتونه که جایگاه خود در جامعه و در اجتماع پیدا کنه. سر یا دختر فکر میکنه که مادر ما همیشه گناهکار است. بنابراین احترامی که بین یک طفل و مادر میتونه ایجاد شوه، این موضوع تو را از بین میبره و شدیداً صدمه میزنه. تاثیر بسیار منفی بالای دخترای او خانواده میگذاره. اینا همیشه خود محکوم احساس میکنن، نمیتونن به درستی هرزه اندام کنن که باعث پسرفتگی ذهنی، تعلیمی، کاری در آینده برشان میشه.
زنانی که بارها از نهایت قهر شوهر لفظ طلاق را از او شنیدن، اگر در صورت تکرار خشونت های جدی و لفظ طلاق قضیهشان به مراجع عدلی و قضایی بکشه، چگونه از حقشان دفاع خواهد شد؟ ای پرسش را محمد خیبر، یکی از وکیل مدافعان انجمن مستقل وکلای مدافع افغانستان جواب میده.
پروسیجر محاکم مدنی همیست که ابتدا میرن به اقرار، به اسناد، بعدن به شهود و قرائن. اما طلاق از جمله مواردی است که به قرائن نمیتونه به اثبات برسه، دعوی که ثابت ساخته نتونه و شوهر منکر باشه، در این حالت همی دعوی را به می شکل از طرف خانم نمیشنون و خانم حق میتن تا دعوی تفریق به سبب ضرر از ضرر ازی که روابط ما من بعد نامشروع است، به اساس همی ضرر میتونن دعوی خود اقامه کنن.
برنامه زن زندگی را از رادیو آزادی میشنوین. پهنمل شهلا فرید هستم، استاد فاکولتی حقوق پوهنتون کابل، در رشته جزا و جرم شناسی ماستری دارم. میتونیم ما زنها به تمام مدارج بلند علمی برسیم و بر تغییر جامعه در جامعه مثبت باشیم.
در این حال بشنویم که مردم در بابت طلاق گفتن شوهر به زن در بگومگوهای خانوادگی و بعد انکار از این گفتش چه فکر و نظری دارند.
من مروه صالحی هستم، فارغ از رشته حقوق علم سیاسی می باشم. بزن اصلا درست ارزش نمیدن، شوهرشان قار میشه، اسلام در نظر نمیگیرن که اسلام چی گفته در مورد یک خانم و کلمه طلاق استفاده میکنن.
نامم جیوه هادی است و یکی از مسئولان حقوق علم سیاسی. خدام که چقدر اشخاص زیاد در افغانستان هستند که به شکل حرام یا زندگی میکنن، هرچند که در اول نکاح شرعی کردن اما زمان قار بودن، اینا کلمه طلاق استفاده کردن، با زندگی خود ادامه میدن.
اسمم محمد ندیم، باشنده ولایت کابل. زن باید شوهر خود وادار به این نسازه که کلمه طلاق به زو ابلاغ کنه. اگر خانم وادار این را می سازه دیگه باز 100% خانم ملامت است.
طلاق به چند نوع است؟ در کدام حالات طلاق میان زن و شوهر واقع می گردد؟ و آیا بعد از طلاق گفتن به زن زندگی با وی در یک خانه امکان دارد؟ و چگونه مرد می تواند در صورت پشیمان شدن از حرف طلاق به زن رجعت نماید؟ و آیا رضایت زن در این حال شرط است یا نه؟ برای روشن شدن این موضوع توجه کنید به گفت و شنیده که همکارم عفیفه ساکب با قاضی محمد نبی شبانپور انجام داده است.
خب قاضی صاحب شبانپور، در آغاز اگر لطف کرده بر ما بگوین که طلاق به چند نوع است؟
ما 3 نوع طلاق داریم. یکی طلاق سنی، طلاق احسن، طلاق سنتی داریم و طلاق بدعی داریم. طلاق احسن عبارت از طلاقی هست که شوهر خانم خود را در مدتی که از مرض ماهواری پاک شده باشد یک طلاق میته و دیگه میگذاره که مکمل عیدش سپری میشود و ختم میشود. دویم طلاق سنی داریم، در سه طهر سه طلاق دادن و آن هم در طهری که به همراهش همبستری نکرده باشد. سوم طلاق بدعی است، مثلا سه طلاق به یک لفظ واحد دادن این بدعت است، اما به هر سه صورت اگر طلاق میته آثار حقوقی مرتب میشود، یعنی طلاق واقع میشود.
در کدام حالات طلاق بین زن و شوهر واقع میشه؟ چه چیزا رو باید در نظر بگیریم؟
به زبان که مثلا میگوید برو طلاقت کردم، یا سه طلاقت دادم، یا برو صد طلاقت دادم. از دید امام ابو حنیفه رحمه الله سه طلاق واقع میشود و اکثر علما تقریبا به این اتفاق دارند، اما از دید قانون مدنی ما و شما هر طلاقی که مقرون به عدد باشد یا با عدد یک جا بیاید یک طلاق واقع میشد. اگر صد طلاق هم که باشد یک طلاق واقع میشد. بازم یک طلاق طلاق رجعی است، میتواند که به زبان یا به عمل رجوع بکند و طلاقش باقی بماند.
در بسیاری از فامیل ها واقع شده که در وقتی که عصبانی هستند لفظ طلاق مرد به زبان میارد و او خانم شاهد ندارد. آیا واقعا این خانم زندگی کردن با او مرد حرام است، حلال است، چگونه است؟
وقتی که در وقت پرخوش شوهر از طلاق ذکر میکنه، مثلا طلاق هستی و طلاق نداده است، این مشکل نیست، طلاق واقع نمیشه. طلاقت باید کردم بگوید. با طلاق هستی از طلاق سابقه خبر میده و سابقه چی اصلا طلاق وجود ندارد. مثلا اینطوری میگه تو طلاق کردم، در این صورتها طلاق واقع میشود. اگر یک طلاق بود یک طلاق بر رجوع ضرورت دارد، اگر سه طلاق بود باز به حلاله ضرورت دارد که باید شوهر دیگر بگیره و بعد از شوهر دیگر باز میتونه که با او پس ازدواج بکنه. اگر الفاظی کنایی را ثابت بکنه، برو خانه پدرت، مکمل من از تو بیزار هستم، یا تو از من خلاص هستی، مثلا در وقت جنجال از دید امام ابو حنیفه به نیتم ضرورت نداره، میگه ایجا طلاق میشه. اگر مثلا یک نفر طلاق میته خانم شاهد نداره، او دیانتا پیش خداوند مسئول است، اما قضا ما وقتی میتوانیم فیصله بکنیم که شاهدی بر یک مسئله دو نفر وجود داشته باشد، اما در صورتی که شاهد پیدا نکنه زندگیش حرام است، با او نمیتونه در یک جای زندگی کنه. خانم باید کوشش بکنه که آن چرا که شوهر گفتگی سورا به نحوی از او ثابت بکنه. با روش ها مثلا با قرینه ها به یک شکلی باید از او اقرار بگیرد تا زندگی خود پایان بده به همراهی.
بسیار تشکر.
تشکر از شما.
قاضی محمد نبی شبانپور بود که در رابطه با موضوعات واقع شدن طلاق میان زن و شوهر و راه های جلوگیری و حل آن صحبت میکرد. برنامه این هفته زن و زندگی را که همکارم عفیفه ساکب تهیه نموده بود با میزبانی من رویا مدومی برایتان تقدیم شد. تا برنامه بعدی خدا نگهدار.
رادیو آزادی در اینترنت www.azadiradio.com.
تهیه کننده جاوید فیضی.
سلام شنونده های عزیز برنامه مربای مارج. اما طوره که میفهمین و میبینین سال 2019 میلادی با تمام جنجالایش و ائتلاف سازی ها و کاندید شدن ها و از هم پاشیدن ها و چاپلوسی ها و سایب سایب گفتن هایش در کشور به پایان رسید و سال 2020 با انداختن عکس های گوناگون مردم در فیسبوک و تبریکی گفتن ها شروع شد. مثل سال گذشته واره ما در برنامه ای هفته با آرشیف مربای مارچ کلکشک کردیم و به رویدادهای سال گذشته چنگ زدیم و در این برنامه از جالبترین، خوبترین، بدترین، شیرینترین، تلخترین، خلاصه چیترین و چینترین حادثه یاد میکنیم. خب گپای خودم مثل لافای کاندیدا در کمپاین انتخابات و مثل شعار مقامات مبنی بر مبارزه با فساد اداری در طاق بالا میمانیم و میاییم سر اصل مطلب. داخترین خبر سال گذشته ای خبر بود.
تعداد از بیکاران خواهان ایجاد یک وزارت برای بیکاران ملی شدند. به گزارش آژانس خبررسانی بیخبر، آقای بیکاریار رئیس اتحادیه بیکاران ملی که در یک نشست خبررسانی حضور داشت، افزود که ما بیکاران که روز به روز با تعداد ما افزوده شده روان است، خواهان یک وزارت به بیکاران هستیم. وای در ادامه افزوده گفت:
او بیادر، ما حق داریم که برای ما یک وزارت ساخته شوه. نفوس ما هر روز زیاد شده روان است. ما چی کمی داریم از سیاست را که برای اونا وزارت ساختن و برای ما نمی سازن؟ اگه به ما وزارت نسازن، باز ما یک حزب سیاسی می سازیم و نامش حزب سیاسی بیکاران ملی می مانیم. و بنده خود کاندید ریاست جمهوری می کنم. باز ببینم کس پیش ما کی برنده می شه.
در سال گذشته ای اطلاعیه بدترین اطلاعی بود که از طرف مسئولیت خانه چراغای میشه خاموش و مسئولیت خانه تلفونکی به نشر رسید.
توجه کنین به اطلاعیه مشترک مسئولیت خانه تلفونکی و چراغای میشه خاموش. مسئولیت خانه تلفونکی و چراغای همیشه خاموش به ادلای چروال شهر و انجیوهایی که سرک قیر میکنند میرسنند که هرچی زودتر کار قیریزی سرکای شهر کابل را تمام نمایند. به خاطر که مسئولیت خانه تلفونکی و چراغای همیشه خاموش تصمیم دارند که بعد از قیریزی سرکا کار کندن سرکا را به خاطر لیندوانی برق و تلفون آغاز کنند. چروال شهر مطلع باشد.
سال گذشته سوالای زیاده در پیش مردم وجود داشت که جالبترین این سوالا سوال بود که دو چرسی از یکی دیگه خود پرسیده بودن.
لالا خمار مشنوی بادار یا نه؟
بگونه لالا چی نرسد خیچم؟ چیزی میگفتی پدرا؟
امی یک چیز دمی دلم گرد، گفتم پرسانت کنم بادار.
پرسان کنی لالا چینار؟ چرا پرسان میکنی آقا پدر؟
ای امی سیاست مدارم میربان هستن یا نی بادار؟
وی قربانت شم بس فهمیدی مهربانی اونا ده پنج سال یک بار است. اونا ده نزدیک انتخابات که شد باز مهربان میشن، اطفال بغل میکنن، ریزه ویدار میمان میکنن، امروی مردم اکسای سلفی میگیرن و طرف مردم خنده میکنن و سر مردم دست میکشن، باز بعد از یادشان میره ای گفا.
خیلی کاش که هر روز انتخابات می بود بادار.
بدترین جلسه در سال گذشته جلسه یک پنتون خصوصی بود که با استادایش گرفته بود. بشنوین.
استادای عزیز، این جلسه را به خاطر گرفتیم که خودتان می فهمین پنتون ما با مشکل مالی دچار شده و ما مجبور هستیم که از یک راه نه از یک راه باید پول پیدا کنیم تا پانتون ما خدای ناکده سقوط نکننه. دیگه به این خاطر از شما و استادا میخواهیم که در قسمت کامیابی محصلین کم توجه کنین، زود محصلین کامیاب نکنین تا که میتونین چانس بتین که دوباره امتحان بتننه که ازشان فیس دوباره بگیریم. فهمیدی یا نه؟
صاحب، ما خود نمیتونیم مزرعه را که حل کرده باشه چونس بدیم. سر ما پارچه خودم میکشه، بازو وقت باشه تو کنیم. ها
شما هیچ هوشیار نمیشین، از ما که میاد بگیرین. چند سال است که یک دوسیه در دهلیزا تا و بالا میشه و کسی لایشون باز نمیکنه. شما هر مسئله که سرتان ورق کشید ایتو در دهلیزای پانتون سرگردانش کنین که امو درس را که خوانده از یادش بره. وی وی.
تلخترین حادثه در بخش صحت در سال گذشته رفتن یک مریض پیش دکتر معده بود. بشنوین.
تو باش که دهی تعمیر ماینه خانیش کدام هست؟ خو دکتر سوزنی، اینیش از دکتر انبوری. خویر خود دکتر دندان است. ای نه نیافتم پروفیسور دکتر پاسمانی متخصص امراض میده، روده، روماتیزم، جگر، مثانه، گرده، شکر و تداوی سالدانه. خوب باش که داخل برم.
کجا روان هستی او برادر؟ کی را کار داری؟ خیرت خواست؟
اینه دکتر سای پاسمانی را کار دارم. مریض است و میدیم درد میکننه. از دل میایی نمیایی؟
دکتر صاحب خونیست، برو یک دو ساعت باب بیا.
دو ساعت باد؟ ای کجا رفته ای دکتر؟
دکتر صاحب خودش میده درد بود، رفت بشه یک دکتر دیگه که دوا بگیره. ای دوم دفعه است که میره بیچاره.
دردآورترین حادثه سال گذشته معاون پالیدن یک کاندید بود که معاون نیافته بود. بشنوین.
چی کردی عمر که معاون یافتی برات یا نه؟
نه بابا، بیخی قاطی معاون آمده، هم مگه خود کاندید کرده.
چی میگی؟ آل معاون برات نیافتی؟
نه معاون چی؟ خانه در خانه گشتم، پای در پای نماند، اما هیچ کس حاضر نیست که معاون شوه. کلگی پنج چاره کس خود در ریاست جمهوری کاندید کرده.
کاش که یک تاویز بر یافتن معاون هم میگرفتی.
پیدا کردن معاون به تاویز معاویز نمیشه اوزن.
یک فکر دکر در سر محمد.
چی فکر؟ بگو نه وی.
من میگم بیا یک تابو شکنی کن.
چی تابو شکنی کنو؟ امی که خود کاندید کردیم، امی خودش تابو شکنی نیست.
هدف میز که آل خو معاون نیافتی برد، بیا منم معاون دست راستت بگی، مادرم معاون دست چپت. در تاریخ انتخابات هیچ کاندید دو تا معاون زن نداشته. بیازو در این وقتا حقوق زن و ایگپا مود روز است. رای زیاد میگیری.
بیا از این نوده پیوند که تاله که مادرت معاونم ناشده، کتی سیالی و شریکیش جان ده جانم نمانده. اگر راست من معاونم بسازمش چی خواهد کرد؟ قیامت سرم خواهد آورد.
خی خدا، دیدید که کاندید به معاون ساختید؟
تو که ساعت لبه گلونجه کنی، من مادرت معاون گرفتنی نه هستم و نه میگیرم.
و بالاخره تابترین آهنگ گروه عاشقان بی سرحد مربای مارچ در سال گذشته ای آهنگ بود که در وصف کاندید و رای و کمیسون سروده شده بود. بشنوین.
وکیلی هم خیال اصل کو دکمی سون چی آل اصل کو دست که رای داده رای شده گام دقلو بام چی چال اصل کو رای مردم ارسو آواره گشته وکیلای ناکام بیچاره گشته دست نمیدانه رایش کجا شد کمیسو نبیبین نغاره گشته رای مردم همیشه در گرفته دقلوب کار همیش تنگر گرفته دقلوب کار کنه دقلوب اشا دقلوب کار رای در بر گرفته کف چوکی شور رفت افسوس ز دهن کاست شور و رفت افسوس شدیم بیکار رنگ مام شد زرد ز دستم عیش دنیا رفت افسوس.
شنونده های عزیز، ای برنامه که مرور بود به تاپترین برنامه ها به انجام رسید. ما بریم و ببینیم که در سال آینده چی گپا خواد شد. رفتیم دیگه.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موج‌های متوسط 12.96 FM 100.5.